رفتارشناسا زمان زیادی رو صرف تحقیق و مطالعه درباره عوامل شادی و ناراحتی انسان‌ها کردن. میدونیم که شادی میتونه باعث سلامتی و طول عمر بشه، اما چیزی نیستش که همینجوری راحت توی زندگی ما اتفاق بیفته. همه ما این قابلیت رو داریم که تغییرات کوچیکی توی رفتار، محیط اطراف و روابطمون ایجاد کنیم تا زندگی شادتری داشته باشیم. سلام، من مهلا هستم و شما به پادکست چموخم از رادیو جوان گوش میکنید. چکیده این مقاله‌ای که امروز براتون تعریف میکنم در مورد چطور شاد بودنه، اینکه چجوری میتونیم با ایجاد یک سری تغییرات کوچیک توی زندگیمون حس و حال بهتری داشته باشیم، چموخم کار دستمون بیاد و از این به بعد زندگی شادتری رو تجربه کنیم. ذهن ما شادی اغلب از درون ذهن افراد شکل میگیره. میتونیم یاد بگیریم که چطور افکار منفی رو رام کنیم و به نوعی هر روز بتونیم خوشبین‌تر باشیم. این به این معنیه که باید یک کم بیشتر ذهنمون رو تمرین بدیم تا افکار منفی رو از خودش دور بکنه. اما ما برای این کار چند تا راهکار داریم. اول از همه سعی نکنید افکار منفی رو متوقف کنید. اینکه به خودتون بگید نباید دیگه بهش فکر کنم باعث میشه که بیشتر بهش فکر کنید. به جاش نگرانیاتون رو بشناسین و اونا رو با خودتون حلش کنید. مثلا من نگران مسائل مالیم، یا در مورد مشکلات کاری یکم حساسم. دومین راهکار اینه که با خودتون مثل یک دوست رفتار کنید. وقتی راجع به خودتون احساس بدی دارید، از خودتون بپرسید اگه دوستتون تو این وضعیت بود بهش چه توصیه ای میکردین؟ همون رو برای خودتون عملی کنید. و راهکار بعدی، افکار منفی رو به چالش بکشید. پرسش سقراطی در واقع همون روند به چالش کشیدن و تغییر دادن افکار غیر منطقیه. براتون چند تا مثال میزنیم از سوالایی که میتونید از خودتون بپرسید و افکار منفیتون رو به چالش بکشید. اول فکر منفیتون رو کاغذ بنویسید و بعد از خودتون بپرسید چه مدرکی برای این طرز فکر وجود داره؟ آیا این بر اساس واقعیت یا احساسات؟ ممکنه موقعیت رو اشتباه تفسیر کرده باشم؟ دیگران چطور ممکنه این موقعیت رو متفاوت ببینن؟ اگه این اتفاق برای کس دیگه ایم پیش می اومد، من چجوری بهش نگاه می کردم؟ در آخر خوبه که بدونید تفکر منفی برای هممون پیش میاد، اما اگه بشناسیمش و به چالش بکشیمش، می تونیم قدمی بزرگتر به سمت یک زندگی شادتر برداریم. داستانتون رو بازنویسی کنید. نوشتن درباره خودتون و تجربه‌های شخصیتون و در واقع بازنویسی داستان خودتون میتونه باعث تغییرات رفتاری و افزایش شادی بشه. همه ما یه صدای ذهنی داریم که دیدگاه ما رو نسبت به خودمون و دنیای اطرافمون میسازه. اما بعضی وقتا صدای درونیمون اشتباه میکنه. با نوشتن و بازنویسی داستانمون میتونیم برداشتمون از خودمون رو تغییر بدیم و موانعی که باعث ناراحتیمون میشه رو بشناسیم. این روند هم شبیه همون پرسش سقراطیه. اولین کاری که باید انجام بدین اینه که یه خلاصه از مشکلتون روی کاغذ بنویسین. مثلا من مشکل مالی دارم. خیلی برام سخته تو شهر جدید دوست پیدا کنم. هیچ وقت عشق زندگیمو پیدا نمی‌کنم. یا با همسرم مشکل دارم. دومین کاری که باید بکنید اینه که داستانی جدید از دید یه آدم بی‌طرف بنویسید یا جوری که به دوستتون دلگرمی میدید بهش نگاه کنید. برای مثال، پول یه چالشه، اما میتونی برای مسائل مالی قدمی برداری. برای همه تجربه زندگی تو سال اول توی یه شهر جدید همیشه سخته. یکم به خودتون زمان بدین، به یه گروه جدیدی ملحق بشین. یا روی پیدا کردن عشق تمرکز نکنید. روی دیدن آدمای جدید و خوشگذروندن تمرکز کنید. بقیهش خودش اتفاق میافته. یا در مورد موضوع آخر، زوجا دعوا میکنن. این یه چیز خیلی طبیعیه. در واقع این نگاه یه آدم بی‌طرف به این مسائله. حرکت کنید. وقتی افراد از جا بلند میشن و یه تکونی به خودشون میدن، نسبت به وقتی که بی حرکتن خوشحالترن. بر اساس یه مطالعه که حرکت و خلق و خوی افراد رو با تلفن همراهشون ردیابی میکرد، کسایی که در 15 دقیقه گذشته در حال حرکت بودن نسبت به اونایی که نشسته یا لم داده بودن احساس شادی بیشتری میکردن. بیشتر اوقات هم اون حرکت یه حرکت سخت و سنگین نبوده، بلکه حتی یه قدم زدن آروم بوده که به اونا این حس شادی و خوشحالی رو داده. یه موضوع جالب اینه که مثبت فکر کردن و احاطه کردن خودتون با افراد مثبت و خوشبینم واقعا مفیده. خوشبینی درست مثل بدبینی میتونه مصری باشه. پس وقت گذروندن با افراد خوشبین رو فراموش نکنید. خونه ما. جایی که زندگی میکنید، کشور، شهر، محله و خونتون همه روی شادی عمومی شما تأثیر داره. پیدا کردن محله شادی. نردبونی رو تصور کنید که تا 10 پله داره. بالای نردبون نشون دهنده بهترین زندگی ممکن برای شماست و پایین اون بدترین زندگی ممکن. الان به نظرتون شما روی کدوم پله ایستادین؟ اصطلاح نردبان شادی در واقع یه روش معروف برای اندازه‌گیری شادی تو دنیاست. چیزی که ما از نمودارا و گزارشا متوجه شدیم اینه که 6 عامل متغیر برای احساس شادی در کشورهای مختلف وجود داره. سرانه تولید ناخالص ملی، حمایت‌های اجتماعی، امید به زندگی، آزادی اجتماعی، سخاوت و نبود فساد. این تحقیق در اصل برای استفاده در سیاست عمومی در نظر گرفته شده، اما ما میتونیم ازش درسایی رو برای زندگی شخصیمون برداشت کنیم. یه کار با ثبات داشته باشیم، برای زندگی تو جایی که دوستش داریم تلاش کنیم، خودمون رو با حمایت‌های اجتماعی احاطه کنیم، مراقب سلامتیمون باشیم و در نهایت سخاوتمند باشیم تا بتونیم راهی به سمت شادی پیدا کنیم. وقت گذرونی در طبیعت. میدونیم که قدم زدن توی یه مسیر ساکت و پردرخت میتونه نتایج مثبتی روی سلامتی ذهن و جسمی ما داشته باشه. آفتابم خیلی موثره. گذروندن زمانی بیرون از خونه، جایی که پر از دار و درخت و یه طبیعت زیبا داره، همیشه میتونه حال ما رو بهتر کنه. قانون 1 دقیقه. یکی از توصیه‌های مورد علاقه من در مورد شادی رو خانم رابین، نویسنده شادی در خانه، ارائه داده. قانون 1 دقیقه به نظر من خیلی مفیده و اوضاع از این قراره. کاری رو انجام بده که تو 1 دقیقه تموم میشه. این توصیه ساده و خردمندانه کمک میکنه تصمیم بگیرید که چطوری از پس یه اتاق به هم ریخته بر بیاید. اول کارهای 1 دقیقه‌ای رو انجام بدید. یه کتو آویزون کنید، یه ایمیل رو جواب بدین، کاغذها رو دستبندی کنین، ظرفا رو تو ماشین ظرفشویی بچینید. تموم کردن این کارا توی 1 دقیقه بهتون انرژی میده و خوشحالتون میکنه. البته چیدن ظرف تو ماشین ظرفشویی واسه خود من زیر 10 دقیقه طول نمیکشه. اما منظور کارهاییه که کوتاه‌تر هستن، یعنی زمان کمتری برای انجام دادنشون دارین، اما در نهایت که انجام میشن خیلی چشمگیرن و شما احساس رضایت بهتون دست میده. روابط ما. یه حقیقتی وجود داره که ما وقتی با دیگران در ارتباط باشیم شادتریم. محققان دانشگاه ییل پس از مدت‌ها تحقیق و تجربه نتایج رو در مورد شادی منتشر کردن. 1. شادی آدم‌ها به شادی کسایی که باهاشون در ارتباط هستن بستگی داره. 2. شبکه‌های اجتماعی دسته‌هایی از افراد شاد و غمگین داره. 3. شادی یک فرد میتونه روی 3 دسته از افراد تأثیر بذاره. دوستانش، دوستان دوستانش و کسایی که با دوستان دوستانش در ارتباط هستن. 4. اضافه شدن هر دوست شادی به جمع دوستانتون احتمال شاد شدن شما رو 9% افزایش میده. 5. جغرافیا مهمه. وقتی به دوستان شاد و اعضای خانوادتون نزدیک تر باشین بیشتر احساس شادی میکنید. سگ‌ها و گربه‌ها. طبق آزمایشات متعدد روانشناسا روی نقش حیوانات خانگی روی شادی ما به این نتیجه رسیدن که صاحبای حیوان خانگی شادتر، سالمتر و سازگارترن. افرادی که از نظر احساسی رابطه نزدیکی با حیوانات خانگی دارن تمایل بیشتری برای ارتباط عمیق‌تر با اطرافیانشون نشون دادن. شادی در تنهایی. خیلی ها به ازدواج به عنوان منبعی برای شادی و خوشبختی نگاه میکنن. اما این به این معنی نیست که اگر شما ازدواج نکردین نمیتونین شاد باشین. توی یه تحقیق 15 ساله از 24,000 نفر در آلمان، محققا متوجه شدن که ازدواج فقط باعث یک شادی کوچیک میشه. بعضیا بعد از ازدواج شادتر و بعضیا غمگین‌تر بودن. چیزی که بعد از این تحقیق ما در مورد روابط و شادی میدونیم این موارده. فعالیت‌های فردی روی شادی عمومی شما تأثیر می‌ذاره، چه ازدواج کرده باشید چه نکرده باشید. افراد شاد تمایل بیشتری به ازدواج کردن دارن. بعد از 2 سال سطح شادی افراد متأهل به همون سطح قبل از ازدواج میرسه. هر چقدر که الان منزوی هستین، شادیتون بعد از ازدواج بیشتر میشه. کار و درآمد. پول بیشتر لزوماً شما رو شادتر نمی کنه. اما پیدا کردن کار با معنی و یک کم زمان اضافه حتماً این کارو می کنه. پول خوشبختی نمیاره. می دونم اینو باور نمی کنید. اما تحقیقات متعددی نشون داده که شادی از پول بیشتر یا داشتن وسایل و ماشین و بهتر به دست نمیاد. حتی برنده های لاتاری هم به اندازه بعضی از ما که هیچی نبردیم خوشحال نیستن. تلاش مداوم ما برای به دست آوردن چیزایی که نداریم، تردمیل هدانیک یا وابسته به لذت نامیده میشه. به این معنی که وقتی به چیزایی که میخوایم میرسیم، پول، کار، عشق، خونه، ممکنه انفجاری از خوشبختی داشته باشیم. اما خیلی زود به سطح قبلی شادی برمیگردیم و دوباره فکر میکنیم چیز بعدی که خوشحالمون میکنه چی میتونه باشه؟ پیدا کردن هدف در کار. ما دوست داریم از کارمون گله کنیم، اما اون نقش مهمی در شادی و خوشبختی ما داره. حتی روزمره ترین کارا هم کمک میکنه تا خانوادهمون رو سیر کنیم، سقفی رو بالای سرمون نگه داریم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم. پس خیلی مهمه که راهی برای معنی دادن بهش پیدا کنیم. طبق تحقیقات، کاری به ما احساس شادی میده که این 4 تا ویژگی رو داشته باشه: تجدید قوا، ارزش، تمرکز و هدف. خریدن زمان. وقتی برای خرج کردن پولتون تصمیم میگیرین، خریدن زمان بیشتر رو هم مد نظر قرار بدین. حالا این یعنی چی؟ طبق تحقیقاتی که توی دانشگاه هاروارد انجام شده، صرف هزینه برای چیزایی که باعث راحتی و ذخیره زمان میشه، استرس رو کم میکنه و باعث شادی بیشتری میشه. اگه امکانش هست که به خودتون زمان بیشتری هدیه بدین، در واقع راهی برای احساس خوشبختی پیدا کردین. زندگی شاد. مهربون بودن با دیگران راهی ثابت شده است برای رسیدن به خوشبختی و یادتون نره که با خودتونم به همون اندازه مهربون باشید. تحقیقات متعددی نشون داده که آدمای مهربون نسبت به کسایی که تصمیمات خودخواهانه ای میگیرن بسیار شادترن. در حقیقت حتی فکر کردن درباره مهربونی و سخاوت باعث ایجاد واکنش شادی توی مغز ما میشه. نتیجهش واضحه دیگه. اگه احساس غمگین بودن دارید، در مورد پول، زمان و داراییاتون سخاوت به خرج بدید. مطمئن باشید که از این کار خوشحال تر میشید. داوطلب بودن. داوطلب شدن با نشونه‌های سلامتی مثل کاهش فشار خون و کاهش مرگ و میر ارتباط مستقیم داره. همینطور داوطلب شدن انعطاف پذیری رو بالا میبره و به شما توانایی جدا شدن از تروما یا ضربه و آسیبای روانی، غم و اندوه و ناراحتی‌های کوچیک و بزرگ رو توی زندگی روزمره میده. البته که ممکنه افراد شاد بیشتر برای داوطلب شدن تمایل داشته باشن، اما در حالت کلی شواهد اثبات کرده که ارتباط قوی و مستقیمی بین بخشیدن و شادی وجود داره و این شامل وقت گذاشتن برای دیگران هم میشه. داوطلب شدن به این معنی که توی کارهای گروهی که احتیاج به کمک دیگران دارن بدون دریافت هزینه‌ای به کمکشون برید و با این کار هم احساس خوبی به شما دست میده، هم به اطرافیانتون کمک کردین. به خودتون وقت استراحت بدین. اول همین الان از خودتون یه سوال بپرسین. شما با خودتون مثل دوستا و خانوادتون رفتار میکنید؟ این سوال ساده مبنای شروع یه فصل جدید در تحقیقات روانشناسی به نام خوددلسوزی یا شفقت با خیشتنه. تو این آزمایش افرادی که خیلی راحت دیگران رو حمایت و درک میکنن در مواجهه با خودشون نمره پایینی گرفتن و خودشون رو به خاطر شکستای قابل درک مثل اضافه وزن یا تمرین نکردن اذیت میکنن. البته که من خودم جز همین دسته از آدم ها. اما دیگه وقتشه که به خودمون استراحت بدیم و روی این دلسوزی کار کنیم. افرادی که توی این آزمون نمره بالایی گرفتن کمتر دچار استرس و افسردگی می شدن و میل بیشتری به شاد بودن و خوشبین بودن دارن. یه تمرینی که باهاش میتونید به خودتون زمانی برای دلسوزی در مورد خودتون بدین تکرار کردن جمله های مثل اینه: من تو این لحظه با خودم مهربون خواهم بود. این نکته رو فراموش نکنید که مهربون بودن با خودتون نیاز به تمرین داره و زمان میبره. مشکل اینه که فراموش کردن عادتهایی که یک عمر باهاشون زندگی کردیم کار خیلی سختیه. اما مهم اینه که فعالانه و آگاهانه تمرین بکنیم که با خودمون مهربون باشیم. ممنون که با این اپیزود از پادکست چماقم هم همراه بودین. چکیده مقاله‌ای که امروز براتون تعریف کردم به شکل اپیزودگرافی توی پیج اینستاگرام پادکست چماقم منتشر میشه و البته یه تمرینی هم وجود داره که میتونید تشخیص بدید که آیا شما جز اون دسته از افراد هستین که در مورد خودتون دلسوزی دارید یا نه. این رو هم توی پیج اینستاگرام پادکست پست می‌کنیم. میتونید اون سوالا رو از خودتون بپرسید و ببینید که جز کدوم دسته قرار می‌گیرید. فراموش نکنید که اگر از شنیدن این پادکست لذت می‌برید، اون رو حتماً به دوستانتون هم معرفی کنید. تا یک اپیزود دیگه، بدرود.